ولی خب
فوق العاده خیلی خوبه، قشنگ جای کار داره، یه برنامه براش بده. از سمت چپ کورنر برای ایران، علی فائز و سردار آزمون این بار یارگیری نفر به نفرشون رو داریم. اونجا ارسال به داخل محوطه 6 قدم، جلال حسن توپو دور کرد و خطا بر روی دروازه‌بان عراق اعلام شد. فکر کنم درستم بود، رفتم چیکار
محوطه 5 نیمه کاملا در اختیار دروازه‌بان و کوچکترین برخوردی خطا،
برخوردی که مجید حسینی داشت با دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی عراق و باشگاه از زورا که الان میلاد نوریمون هم جدیداً به عضویت این تیم در اومده و در از زورا بازی خواهد کرد. کلن در ترکیب داخلی، ترکیب 11تاشون 6 تا بازیکن لژیونر دارن عراقی ها و 5 تا بازیکنشون در لیگ داخلی در تیم اشورته و از زورا بازی میکنن. از قطر هم چند نفر دارن تو تیم القطر، الخور و الخریتیات و العربی توپ میزنن. در ترکیب ما هم 4 تا بازیکن داخلی داریم، 2 تا از استقلال، 1 دونه از ماشین سازی تبریز که محمد حسینی کنعانی زادگانه و علیرضا بیرامدی که در پرسپولیس بازی میکنه. 30 دقیقه گذشت، حساب کار بدون گل، همچنان بازی متوقفه به خاطر مشکلی که برای جلال حسن گلر تیم ملی عراق وجود داره.
داشتم فکر میکردم نوید جان اگه واقعا AFC و کمیته داوران AFC ایرماتوف و فغانی رو نداشت میخواست چیکار کنه؟ این بازی های سخت و کی میخواد براشون بزنه؟
نوشتن که هی دارن سامان قدوس رو میزنن، من نگرانم که اون روی سوئدیشو بذاره کنار، رگ ایرانیش بالا بیاد بالا بزن همه رو. ماشاءالله خوش قد و بالا هم هست.
درسته آقا فرزاد، با این که حالا یه سری ها میگفتن ایران چون صدر نشینیش قطعیه تو این بازی یه مقدار محتاط‌تر میاد بازی میکنه و عراقی که بیشتر حمله میکنه، اما الان برعکسشو داریم میبینیم، در این باره صحبتی داریم؟
خب این خیلی پیشبینیه منطقی و مستدلی نبوده. ما ایران هستیم و هر بازی این کیفیت رو، توان رو داریم که حریفان خودمون رو تحت تاثیر قرار بدیم و تیمی که برای مساوی بازی کنه احتمال اینکه حتی به اون مساوی هم نرسه خیلی زیاده. به نظر من تیممون خیلی داره خوب بازی میکنه و این بازی رو داره در مقابل تیم با کیفیت تر عراق انجام میده و این رو در نظر بگیریم که ما چند بازیکن اصلیمون رو که میتونستن خیلی هم تاثیرگذار باشن به دلایل فنی در اختیار نداریم.
آقای محسن عباسی 2-1 پیش بینی کردن، رضا غلامی گفته 40، سامان قدوس میزنه، یه نفرم گفته دقیقه 43 سردار میزنه، ابراهیمی، آقای خانم ابراهیمی از شهرره اینو گفتن، میثم هم گفته روزبه چشمی میزنه.
بله چه نظر متفاوتی فکر کنم اقوام
خود روزبه. بله از پدر مادرش هم میپرسید، میگفتن نه پسر من عقب بازی میکنه، برای خیلی بعیده گل بزنه.
حالا امیدواریم که روزبه هم گل بزنه، بازیکن بسیار خوبی که کیروش هم به شدت بهش اعتقاد داره و جواب اعتماد کیروش رو هم داده. یه بازیکن ما چه سردار باشه احساس ناراحتی میکنه، صفاهادی تو بیرون فرستاد تا بیان به مشکلش رسیدگی کنن، چه خدا رو شکر، خدا رو شکر سردار بدون نیاز به پزشک بلند میشه و بازی رو ادامه خواهد داد. دقیقه 33 همچنان حساب کار بدون گل مساوی است.
بله نسبت بازی جهانبخش هم کمی گلایه دارن، گفتن که داور بیشتر از جهانبخش پاش به توپ خورده.
البته تچ موقعیت خطرناک چون روی ارسال خوب علیرضا جهانبخش به دست اومد و اینکه بعدم این مقدار فکر کنم آقا فرزاد اگه درست میگم حالا یا درست نمیگم بگید، جهانبخشون اولین بازیشو بعد از تقریبا 2 ماه مصدومیت یه مقدار فکر کنم باید بهش حق هم بدیم.
دقیقاً همینطوره، جهان علیرضا بازیکن بسیار با کیفیت توانمندیه که با توجه به مصدومیتی که پشت سر گذاشته باید این شانس رو بهش بدیم که زمان بیشتری رو در اختیار داشته باشه برای برگشت به بهترین حالت خودش.
درسته یه بار دیگه خطا چقدر خشن دارن بازی میکنن عراقی ها. بله دیگه بالاخره باید این کارت رو میداد آقای رفشان ایرماتوف و این اتفاق رخ داد. امجد اطوان از داور مسابقه کارت زرد گرفت، شماره 14 عراق که در میانه میدان در کنار صفاهادی بازی میکنه، خطا رو برای وحید امیری انجام داد. چقدر هم خطری بود وحید،
حتی میتونست شدت خطا در واقع کم بود و این هم روشن ایرماتوف میتونست متقاعد بشه بهش کارت قرمز ده، اما فکر میکنم برخوردش برخورد اینه بود که اونو متقاعد کنه به کارت قرمز.
اگه پاش میشست کامل
بله بس... اگر بالا باشه قطعا بس... کارت قرمز.
دقیقا شانس آورد که پایه نگرفت به بدنه وحید امیری و این همونطور که وحید سلیمانی گفت میتونست داور کارت قرمز هم بهش بده، اما فعلا این کارت زرد به نظرم خیلی خوب بود چون بازیکن مرکز زمینشون هم هستش و باید محتاطانه‌تر بازی رو ادامه بده. ضربه ایستگاهی برای ایران در میانه میدان، تو بلند فرستاده میشه پشت محوطه جریمه، اثر میذاره روی تو امید ابراهیمی که فوق‌العاده بازی کرده تو بازی امشب، در تمام جنگ‌های تن به تن برنده بوده و حالا این بار خطا از روزبه چشمی اعلام شد برای احمد یاسین، بازیکن عراق که بزرگ شده سوئد به خاطر جنگ‌هایی که در کشور عراق به وجود اومد به همراه خانواده‌اش مهاجرت کردن به سوئد، برای دوران دبیرستان دوباره برگشتش و ادامه داد فوتبالش در کشور عراق، اما در تیم‌های آیکی سوئد و چند تا تیم دیگه از این کشور هم بازی کرده. خیلی هم خوبه، 4 سال پیشم گل اول عراق به ایران در اون بازی معروف و دوست نداشتنی رو وارد دروازه علیرضا حقیقی کرد و بازی رو به تساوی کشوند.
من دیشب دوباره داشتم اون صحنه گلو نگاه میکنم، اونجایی که میگه ایران نمیخواد حذف بشه.
چه گزارش به یاد مونده که پیمان یوسفی،
پیمان یوسفی بهترین گزارش عمرش
بود، خیلی واقعا خوب بودش.
پیمان یوسفی رو ما به یکم خونسا بودن میشناسیم، ولی اونجا با
تسلط به زبان عربی یه ضربه شوت از پشت محوطه جریمه از احمد یاسین که با فاصله به بیرون رفت، قدرت آنچنانی هم نداشت و علیرضا بیرانوند مشایعت کرد تا این شوت به بیرون بره. نباید فکر کنم ما اجازه بدیم، نه کرنر که نشد، نباید اجازه بدیم.
من سوال دارم جانم آقا، من آقا فرزاد واقعا تیم برتر بودیم تو الان، درسته؟
دقیقاً.
پس دیگه می‌بریم دیگه، بردیم آقا.
همیشه اینجوری نیست تیمی که برتر هست به پیروزی هم برسه، ولی امیدوارم واقعا ما امروز همینطور که تیم برتر بازی هستیم در پایان تیم پیروز هم به هر حال لقب بگیریم.
خیلی متشکرم ازت، ممنونم نوید.
این خبر خیلی مهم به دست ما رسید، بازی تیم ویتنام یمن همچنان بدون گل مساویه. خیلی شاید منتظر بودم و اینکه داینگ وانگ لام دروازه‌بان تیم ویتنام همچنان در درون دروازه حضور داره، اونور یه تغییر تو درون دروازه بود، آقای ساودی از زمین خارج شده و سالم الحرش بازی کرده، همچنان محمد عیاش نرسید به رقابت‌ها و جام ملت‌ها رو از دست داد دروازه‌بان تیم یمن. خیلی منتظر
خیلی تلاش کردم واقعا.
چند تا پیامم داشتید که چرا از بازی یمن ویتنام برام نمیاد.
تو باز فضای مجازی من چرخ می‌زدم، یه نفر به شوخی نوشته، به شوخی نوشته من اگه فامیلیم قدوس بود، این مثل سامان قدوس، اسم پسر می‌ذاشتم استو، می‌گوش استو قدوس.
قشنگ بود. بازیکنان عراق یه مقدار جلو اومدن، این بارم یه خطای دیگه انجام میشه از بازیکنانمون برای مهاوی. خیلی بازی درگیرانه و پر خطایی بوده، انتظارم داشتیم بازی اینجوری باشه.
قشنگ صحنه فوتبالیستایی بود، دو تا بازیکن اینجوری از دو طرف تکل رفتن.
بله.
یه دونه از اون واژه‌هایی که دیدیم، بعضی از من همیشه گفتم بعضی از واژه‌ها از بچگی اشتباه تو دهان آدم دیگه ثبت میشه تو ذهن آدم، مثلا کورنل من میگم
کورنل.
آره من باید چود میتونم کورنل، هنوز هم من میام کورنل. شرحاندگان دست به گیرنده هاتون نزنیم، ایراد از فرستم دست.
در سمت چپ علی عدنان، وریا غفوری موفق تره و اجازه نمیده که یک در برابر یک رو بازیکن تیم آتلانتا برنده بشه. حالا جاش خالیه اگه علیرضا جهانبخش یه مقدار دقت میکرد رو پاسی که میخواست ارسال کنه و خطایی که از خود علیرضا صورت گرفت و آقای ایبناتوف هم در شوت خودش دمید. از سمت چپ بازیکنان عراق داخل زمین ما باید یک ضربه ایستگاهی رو روی دروازه ارسال کنن. عراقی‌ها بازیکن بلند قامت دارن، اما فکر نمی‌کنم رو توپای هوایی بتونن اونچنان که میخوان و باید و شاید دروازه ما رو تهدید کنن، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بده. خطای علیرضا جهانبخش برای همام طارق بود و حالا دیوار دو نفره جهانبخش و وریا غفوری که جلوی توپ ایستادن، امیدواریم خطر جدی رو دروازه ما خلق نشه. علی عدنان باید توپ روی دروازه ارسال کنه. دقیقه 38 ارسال عدنان به روی دروازه، ضربه سر رو هم میزنن، خطرناک هم میزنن،
هم دارن راه دروازه
توپ بیرون رفت. محمد علی ضربه رو زد، میمی این کار رو انجام داد، شماره 10 18 ساله عراقی که صدای فوق العاده زیبایی داره و حالا اگه بشه تو نیمه دوم من یه دقیقه از اون صدای خوانندگیش بی‌نظیره و صداش عالیه. های محمد علی مهاجم 18 ساله شون که البته تا یکی دو سال پیش با یه اسم دیگه داشت بازی می‌کرد.
تو باید ببینیم مجوز
نه اوکیه، من قبلا گوش دادم کاملا، میتونیم تو بیدار باشه اونم پخش کنیم.
یعنی کار استودیویی داری ازش یا همینجوری خونده مثلا؟
حالت نه، یکی از خبرنگاراشون میره به سمتش میگه یه دهن برامون بخون و یه دهن براشون میخونه.
آفرین.
خطا باز هم و این بار اخطار برای سامان قدوس. یه درگیری شدید هم اونجا به وجود اومد، عراقی‌ها رفتن سمتش، درگیری شدید شده. همان طارق برای چی اونجا رفته داره درگیری ایجاد میکنه؟ از اون دیگه بعیده باز کنی که نون و نمک ما رو خوردن.
والله
اصلا کاملا بی احتیاطی میکنه سامان قدوس و بلافاصله کمک داوران طبق توصیه فیفا اف سی میان دخالت میکنن که بازی کنترل میکنن.
آره کمکم اومد وسط زمین. خب
شما سامان... اگه حرکت آهسته رو نشون بدن فوق العاده حرکت خطرناکی بود، میتونه سلامت بازیکن رو خطر بندازه.
آفرز تعویض
کن. اینو برای حرکت آهسته رو لطفاً یه بار دیگه نشون بده.
عمدی بود مگه؟
به نظرم این حرکت حرکتی که
آه من میگم بازیکن عراق یه تک به خیلی سرعتی کرد و
این صحنه رو
ولی به نظر
من فکر می‌کنم عمد بود. حالا بازم نگاه کن.
با اخراج ولی
میتونه.
آره خدا وکیلی ببینی
شما نگاه
من یه توضیح بدم. بازیکن عراقی یه تکل رفت و سامان قدوس اومده از روش بپره، همزمان که پرید یه پام گذاشت دقیقاً وسط ساقه بازیکن عراقی.
حالا جان وحید
جان میگه دیده و عمدی در کار بوده،
ما میگیم نه.
به تشخیص داور تو صحنه خیلی مهمه. کلا فیفا میگه تو اون صحنه داور تشخیص خودش براش مهمه و نمره نظارت هم وقتی میدن توی میتینگ حتما ازش میپرسن که چی دیدی و نظر اون واقعا مهمه. اما شما وقتی این صحنه رو داری میبینی توی اون فضا و فرصت که برمیگرده تو اون صحنه نگاه میکنه و پا رو میذاره، حالا استاد آشوبی اینجا هستن میتونست پاشو
نظرت
چی فرق
اگر جان؟ شما بودی عمدی میزدی یا سهوی میزدی؟
میتونست پاشو نزنه درسته؟
به نظر منم میتونست از رو پای بازیکن عراق بپره و برخورد نداشته باشه، اما خب شدتش به شکلی نبود که مستحق دریافت کارت قرمز.
حالا چی باعث میشه کافی که مثلا سامان قدوس به عنوان بازیکن خوش اخلاق تو همچین سنی که واقعا لزومی هم نداشت، ممکنه اینا یک عملیات روانی در واقع یک کارهای ایذایی کرده باشن که بازیکن مجبور بکنه این کار بکنه؟
ببینید این رو مربوط به اخلاق ندونید، شرایط رقابت ورزشی و فشار و استرسی که تو اون لحظه وجود داره اینقدر بالا هست که شاید آرومترین افراد و خوش اخلاقترین بازیکنها رو برای لحظاتی دچار اشتباه در تصمیم گیری کنه و اصلا طبیعت رقابت و ورزش هست.
علی‌الهیال خیلی خوشحالیم که وی آر نبود در این بازی.
بله بله،
چون احتمال داشت تصمیم داور عوض شد. صحنه اخراجم و کارت قرمز هم جزو صحنه‌هایی که میتونن
دقیقاً.
و وریا غفوری از سمت راست پرتو بوت رو انجام میده داخل زمین خودمون، ازش عراقی یه مقدار اومدن جلو و این خبر خوبی نمیتونه باشه. سامان قدوس از سمت راست یه فرار رو انجام میده، اما اونجا حضور داره فائز بازیکن تیم عراق به همراه ابراهیم بودن که توپ رو راهی اوت کردن. دقیقه 42 و یه پرتاب بلند دیگر از وحید امیری خواهیم دید که خواهیم شنید از سمت راست وحید امیری، ببینیم که این پرتاب میتونه یه موقعیت خطرناک رو برای ما ایجاد کنه یا خیر.
یه خبرم دارم. فرشاد احمدزاده گل زده توی چی دوستانه
برای تیم شلاتسک وروسلاو.
وروسلاو گفتیم که
خیلی خوبه داخل محوطه جریمه، سردار برمیگرده فرصت هست. وای خدا، ضربه مجید حسینی بود یا علیرضا جامعش، من متوجه نشدم تو شلوغی محوطه جریمه که با فاصله به بیرون رفت از بالای دروازه عراقی ها. توضیح بدم داخل محوطه جریمه شلوغی، ضربه سردار بلاک شد، در برگشت ضربه علیرضا جهانبخش با چپ با فاصله کم. وای چقدر زوزه کشان تو از روی تیر افقی دروازه عراقی ها گذشت رفت وسط هواداری عراق.
یه خانمه هم بود که اصلا داشت با موبایلش کار میکرد،
اصلا حواسش نبود.
شاید منظورش این بود که بازی رو نگاه کن با موبایل چرا برمیری توپ زد در حالی که میتونست بزنه تو دروازه.
آقا ویتنام هم گل زده
دونگ هوی
دانگ بانگلام دروازه‌بانشون قطعا نزده.
خیلی این اسم رو دوست داره نبی، این دانگلانگ رو خیلی دوست داره.
خوانگ هانگ نگوین این گل رو به ثمر رسونده، یکی از نقطه نگوین ویتنام. بالاخره یه کاری انجام داد، 3 امتیازه شدن. شانسشون هنوز کمه برای اینکه بتونن به عنوان یکی از تیمای سوم مرحله بعدی برن. امروز قرقیزستان شانس خیلی خوبی رو برای خودش ایجاد کرد، 3 امتیازه شد، از گروه A هم قطعا صعود می‌کنه. یه برخورد
این بازی اخراجی داره
بین علی عدنان و علیرضا جهانبخش. فکر کرد علی عدنان که علیرضا جهانبخش از قصد پاش روی پاش گذاشته، بعد فهمید که علیرضای ما از این اخلاقا نداره، عذرخواهی کرده ازش.
زارن خوشم مصومه جامعه، دماغش شاید خون اومده.
بله بینیش رو پنبه گذاشته بود، حالا امیدواریم که خونریزی شدید نباشه، سریعتر بند بیاد. از سمت راست بازم فرصت هست، وحید امیری پشت محوطه، سردار آزمون ارتباط رو قطع کردن. همام تو رو خیلی سریع میان توپ ازش میگیرن، به اصطلاح فوتبالیا خفه میکنن همام رو و توپ سریع ازش میگیرن. باز هم طارق پاس برای مهند علی، فرصت خوبی هستش برای عراقی‌ها توری زده حمله به دروازه ما یورش بیارن، اما مدافعین اون حواسشون هست. میلاد محمدی در سمت چپ و خطا، خطا از حسین بر روی میلاد محمدی، بازم اعتراض به داور خیلی دارن، به سمت داور میرن بابت هر سوت. وای جان به نظرم میتونی یه تذکر جدی بهشون بدی.
بله من همونجوری که شما بوی گل و استشمام میکنی، من بوی کارت زرد و قرمز برای نیمه دوم کاملا حس میکنم.
این گوشه کارت قرمزشو یه ذره از جیبش بذاره بیرون، اینا جلوی چششون باشه یه ذره بترسن.
دقیقاً
گفتم
یه نکته ای که وجود داشت آقا فردو بپرسیم، فنی بپرسیم، این که احساس میشد که تیم تو تمام خطوطش تو کار دفاعی احساس میشه که خیلی کمک میکنه، یعنی زمانی که توپ رو ما از خط حمله از دست میدیم خیلی کمک میکنن به خطوط دفاعی و میانی زمین برای اینکه تو به دروازه ما نزدیک نشه.
این مهمترین فاکتور تیم ایران توی مسابقات بوده و برعکس در حال عملکرد تیم ملی تو دوره‌های گذشته، سال‌های گذشته، ما تیمی بودیم که به محض از دست دادن توپ از جلو کار پرس و توپگیری رو انجام دادیم. مهاجمان ما خیلی تو این زمینه خوب عمل کردن و این باعث شده که فشار خیلی کمی به خط دفاعی ما تو دو بازی گذشته وارد بشه. عراق هم علی‌رغم کیفیت بهتری که نسبت به ویتنام و یمن داشته،
پنالتی
بابا این
پنالتی
بود دیگه،
باید ببینی، باید ببینی. سردار آزمون زد داخل بابت
بایی تو طرفدار رافشانی متضرر
ببین، اجازه بدین صحنه های سر رو ببینی. یه یار چقدر میتونه مفید باشه،
کاش
یه یار بود. بذارید ببینیم صحنه رو،
ببینیم صحنه های سر. من براتون توضیح بدم، پرتوبوت انجام شد، ضربه سردار آزمون
پنالتی بود. آقا
به دستش
پنالتی بود دیگه.
الان اینجا
یه مکس کوچولو اجازه بدین.
صفاهادی بازیکن تیم عراق دستشو
نه پاش بود،
پاش بود. نه به نظرم پاش بود.
عجب بابا این
آره پشت پاش بود.
ببین یه بار
هم پا بود هم دست بود.
ببین بعد از برخورد پاش تو به دستش بود.
ببین اگه دست حالت غیر طبیعی داشته باشه و یه محیطی خارج از بدن باشه قطعا پنالتیه، یعنی هنده که میتونه پنالتی. حالا بعد میگم اون صحنه رو بازم با اینکه ما سه بار صحنه استش رو دیدیم همچنان نظرها متفاوته.
اول صحنه سختی بود.
بذار محمد میر
وحید یا طرفدار محمد تقی الجعفری هستی یا رافشان.
از سمت چپ یه خطر این بار برای عراقی ها خطرناک هم هستش، همچنان فرصت داخل محوطه، امیدوارم بچه توپو دور کنن که این کار انجام داد. وحید امیری 46 دقیقه از بازی گذشته، 2 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اعلام کرد داور مسابقه های رفشان ایرماتوف و 1 دقیقه هم رد شده. فرصت همچنان هست برای عراق. یه ضربه از پشت محوطه برای از اون پرتاب بلنداش با دست این کار انجام داد برای سردار آزمون تا یه زده حمله رو بزنه. سردار بدن میذاره از سمت چپ، فعلا این حقه رو نتونستیم بگیریم چون تو برای گرفتن میلاد محمدی، یه درگیری بین او و حسین الساعدی و بازم خطا.
میلاد محمدی اینجا باید توپ رو ورداره مثل جامجانی
پتر کنه انصافه. تو همون 62 تا بازی اخیرش روشن
ببینیم
ها بود و دست
من به نظرم پنالتی نمیاد، همچنانم اعتقاد به پنالتی.
ما دیگه عادت کردیم به این قضاوت ها. فرصت این بار برای علیرضا جهانبخش، اجازه نه بیا اجازه نداد ما زد حمله بزنیم. آقای ماتوف نیمه اول تموم شد. آقای
چایارو بریزیم، ما اومدیم
یه چای سلیمانی از تعریف کنید از
روشن ایرماتوف. توی 62 تا بازی اخیرش 25 تا پنالتی گرفته، پس دست به پنالتی گرفتنش خوبه.
پس مشکل نه،
من به نظرم میاد که تو نیمه دوم بیا پنالتی رو برای ما بگیره دیگه. حالا ان شاء الله امیدواریم.
خیلی خب، خیلی ممنون که نیمه اول بازی ایران عراق همراه ما بودین. ساعت 20:18 دقیقه است. ما دور همی رادیو تهران رو به بهانه بازی ایران و عراق در نیمه دوم پی میگیریم. حالا این لابلا قرار موسیقی با هم بشنویم، با هم گپ بزنیم، صدای شهر میریم، خلاصه خبرها رو میشنویم، خلاصه نیمه دوم هم یه چند دقیقه اول خیلی کوتاه اولش میره تو خبر که دیگه حالا اب نداره، به بزرگی خودتون ببخشید. همراه ما باشیم، ما بریم گلوی تازه کنیم.
ما بوشار لینا همین حالا، بوشار لینا آیه فوتبال و امتیاز بالا با خوبیم تو آسیا، بوشار لینا روز فینال و همه خوشحال و میخونیم ایران ما، بوشار لینا ما قهرمانیم نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با، بوشار لینا تیم ملی بود نور امید پیروزی بوشار لینا، ایران زیبا هوا داره تو میمونیم
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
صدای شهر.
مسیرهای پرترافیک شهرمون در این لحظه، اگه میخواین به سمت شمال بزرگراه شهید مدرس برین، با خبر باشین از حوالی پل شهید حقانی تا پل نمایشگاه ترافیک سنگینه. همچنین مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از حوالی سعادت آباد تا تونل نیایش تردد خودروها به کندی انجام میشه. و در آخر اگه قصد دارین به سمت جنوب بزرگراه کردستان برین، از حوالی خیابان رشید یاسمی تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگینه. میخوام با آقای مهندس نوبخت صحبت کنم، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران، تا درباره تهویه مناسب یا نامناسب قطار مترو تهران باشون صحبت کنیم. آقای مهندس به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنونم. آقای مهندس نوبخت، در بعضی از ایستگاه های مترو مثل چهارراه ولیعصر، دروازه شمیران و آزادی، ما به دفعات پیام داشتیم، پیام تلفنی داشتیم و همکارانم هم خیلی تجربه کردن و تجربه ها رو با هم به شور گذاشتیم. این که صبح ها و غروب ها که وقت برگشتن از سر کاره، مثلا بین ساعت 4 تا 6 یا صبح ها بین ساعت 6:30 تا 8:30، تهویه مناسبی نداره قطار مترو. و حالا به غیر از اون ایستگاهایی که یعنی در رو باز میکنیم وارد ایستگاه میشیم، اونها هم تهویه مناسبی نداره. میشه بفرمایید که آیا براش فکری کردید یا نه؟
خدمتتون عرضم، ما توی ست ایستگاه منظورتون ایستگاه دروازه شمران اخیراً 3 روز هواسازش راه اندازی شده، احتمالاً یه چند روز آینده مشکل کامل مرتفع میشه. ایستگاه تئاتر شهر هنوز هواسازش راه اندازی نشده.
بله.
ولی ایستگاه آزادی هم همکاران که به من گفتن تو گزارشی که دادن، تا یه چند روز آینده ما سعی میکنیم حواساتش رو راه اندازی کنیم. اون ایستگاه ها حواسات نداشته باشن، یه مقداری هوا آلچرت میشه و ممکنه بوی نامطبوع بده.
آقای مهندس، چرا تا حالا نداشتن؟ یعنی داشتن خراب شده یا اصلا نداشتن؟
نه، راه اندازی نشدن، در دست اقدام هستن که راه اندازی بشن.
یعنی اصلا لزومی براش نبود که راه اندازی بشه تا این وقت؟
لزوم داشت، محدودیت های وجود داشت.
بله.
محدودیت های اجرایی وجود داشت.
بله.
که به مرور رفت میشه، راه اندازی میشه. ایستگاه دروازه شمران عرض کردم اخیرا راه اندازی شده، انشالله سعی میکنیم که این مشکلات موجود هم هر چه زودتر مرتفع بشه و هواسازا راه اندازی بشه.
پس چهارراه ولیعصر و ایستگاه آزادی هم در دست کاره.
بله، اونا در دست اقدام هستن، انشالله راه اندازی
بشه. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای مهندس نوبخت، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران، از این که در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
صدای نفس، صدای ضربان قلب، صدای ترافیک،
ما به صداها توجه میکنیم. صدای شهر، صدای شهر.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده فردا بارش برف و باران خواهیم داشت در تهران و در مناطق شمالی کشور. جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، توصیه هایی در همین خصوص دارند. جناب سرهنگ رازقی، به شما سلام میکنم، شب بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر برام خدمتتون.
زنده باشید.
فرمودید احتمال بارندگی، مخصوصا بارش برف داریم برای امشب و فردا، که نیاز هست که به خدمت رانندگان عزیز توصیه کنم برای رانندگی حتما شرایط رانندگی در زمان برف و یخبندان رعایت کنن برای فردا صبح. خب با توجه اینکه احتمال بارندگی و برف شدید پیش بینی شده، قطعا معابر لغزنده میشه، دید کاهش پیدا میکنه. نیاز هست که اولا نکات ایمنی رعایت کنن، وسیله نقلیه‌شون صحیح و سالم باشه، تجهیزات ایمنی خودرو خصوصا و مخصوصا در زمان تردد در معابر. خب فردا پنجشنبه است، طرح زود فرد و طرح ترافیک نداریم در شهر تهران. بار ترافیکی دیرتر از حد معمول شروع میشه. اگه صبح قصد تردد در شهر تهران رانندگی دارن، حتما سرعت مطمئنه رو رعایت کنن و فاصله با وسیله نقلیه جلویی و همچنین همکاری با عوامل پلیس راهور که فردا صبح از ابتدای صبح مستقر میشن و وظیفه مدیریت ترافیک رو بر عهده دارن.
خیلی ممنونم از توصیه های شما جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
تشکر، خدا نگهدار.
بیش از 100 مورد نقص فنی در باغ پرندگان در حال رفع شدنه. این خبریه که قائم مقام شهرداری منطقه 4 اعلام کرده و گفته آخرین مراحل فاز دوم باغ پرندگان در حال آماده سازیه. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران درباره ثبت نام طرح ترافیک گفته امسال بعد از اینکه تکلیف طرح زوج و فرد مشخص بشه، ثبت نام طرح ترافیک آغاز میشه. شهردار منطقه 9 گفته برای بهسازی منظر شهری، المان‌های شهری و دیوارهای ورودی غربی پایتخت بهسازی شدند. و یه خبر دیگه این که از هفته گذشته که دمای هوا به شکل محسوسی کاهش یافته، گرمخانه‌ها به صورت 24 ساعته فعالن. این خبر رو هم مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده. ما در استودیو صدای شهر رادیو تهران نظر و پیشنهاد مردم و گلایه‌هاشون رو حتی مطرح می‌کنیم برای مسئولان و منتظر می‌مونیم که یه جواب معقول و منطقی دریافت بکنیم. امروز که گزارش‌های استودیو صدای شهر رادیو تهران درباره تهویه نامناسب مترو و اتوبوس‌هاست و کلاً وسایل حمل و نقل عمومی، می‌خوایم با آقای دکتر سنندجی، مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، درباره تهویه مناسب اتوبوس ها صحبت کنیم. آقای دکتر به شما سلام می کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و همکاران محترم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر سنندجی، من خودم از اتوبوس و مترو استفاده میکنم تا جایی که بتونم. برای همین من هم یه پای قضیه هستم و میتونم نظر واقعی رو بگم، در کنار اینکه نظرهای مردم هم در تماس‌های تلفنی و پیامکایی که میدن هستش، پیامکایی که به رادیو تهران میدن و تماس‌هایی که با ما در صدای شهر برقرار میکنن. صحبت اصلش اینه، صبح ها وقتی که تراکم جمعیت برای تردد زیاده و غروب ها که دارن از کار برمیگردن اون زمان هم تردد و تراکم زیاده، تهویه اتوبوس ها کشش این تعداد جمعیت رو در محیط دربسته، محیطی که پنجره‌هاش بسته است، نمیده. این گلایه و انتقاد هست. میشه حالا شما صحبتتون رو بفرمایید بشنویم که آیا برای این موضوع کاری دارید انجام میدید یا مثل سال گذشته است و ما باید ناامید بشیم؟
اصلا حضورتون که خب طراحی اتوبوس بر اساس یک سیستم گرمایشی در زمستون و یک سیستم سرمایشی کولر در تابستون،
بله،
تابستون طراحی شده و قاعدتاً سیستمی که مکش هوایی در داخل اتوبوس وجود داشته باشه رو خب ما نداریم، هیچ وقت نداشتیم و الانم توی طراحیامون وجود نداره. دلیلش هم اینه که اتوبوس‌ها به خاطر اینکه در ایستگاه‌های متعددی در طول مسیر توقف می‌کنند، لاجرم مجبورن که بازبسته درهای جلو و عقب رو انجام بدن.
بله.
و خود این باعث سیرکوله و گردش هوا در داخل اتوبوس‌ها میشه. در نتیجه بر اساس همین هم هست اتوبوس‌ها طراحی شده. ضمن اینکه در تابستون قطعاً حرف مردم درسته، به خاطر اینکه ما
خیلی ممنون که با بخش 10 دقیقه استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. شب شما